در این اشراق 11 هم بحث در امور عامه است و اضطرابی که در کلمات متأخرین در تفسیر این امور عامه پیدا شده. ما امور عامه را عبارت گرفتیم از اموری که بدون واسطه بر وجود عارض می شدند و از خصوصیات و عوارض خود وجود بودند و گفتیم اگر چیزی بر وجود عارض بشه منتا با توسط امر خاص میشه عرض قریب و جز امور عامه فلسفه به حساب نمیاد. بعد وارد تفسیر دیگران شدیم، دو تفسیر رو خوندیم و رد کردیم، اما تفسیر سوم. در تفسیر سوم گفتن امور عامه اموری هستند که عارض وجود بشوند و مساوی با وجود باشند، خودشون به تنهایی یا اینکه خودشون با عدلشون مساوی وجود باشند. پس در امور عامه عروض بر وجود رو شرط کردن یک، و تساوی با وجود رو ابتداءً یا با ضمیمه عدل شرط کردن دو. مثلا فرض کنید که میگیم الوجود مشککون، این مشککون جز امور عامه است چون بر وجود بار میشه بدون اینکه احتیاج به عدل داشته باشه و مساوی با وجودم هست، یعنی نسبت به کل وجود و طبیعت وجود میگیم مشککون. یا الوجود اصیلون به امثال اینها که تقسیمات مسائل اولی فلسفه نامیده میشن، یعنی مسائلی که موضوعشون با موضوع علم یکیست، موضوع مسئله الوجوده، موضوع علمم الوجوده. این چنین محمولاتی شامل وجود هستند بدون اینکه احتیاج به ضمیمه عدل باشه. اما گاهی از اوقات ما محمولمون محمولی است که به تنهایی نمیتونه مساوی با وجود باشه بلکه با ضمیمه عدلش مساوی با وجود میشه. میگیم الموجود اما واجبون و اما ممکن. اما واجبون تنها مساوی با وجود نیست، ولی عدلش که ممکنه وقتی اضافه بشه دوتایی مساوی با کل موجود میشن، یعنی کل موجود یا اینکه ممکنه یا واجبه. پس واجب و ممکن هر دو جزء امور عامه هستن، زیرا اگرچه هر یک به تنهایی خواستن ولی مجموعاً با هم مساوی با وجود میشند. پس خلاصه این تعریف اینه که امری که بر وجود عارض بشه به تنهایی مساوی وجود باشه، مثل مشکک و اصیل بودن، یا اینکه با عدلش مساوی با وجود باشه، جز امور عامه به حساب میاد. این تفسیر سومی که برای امور عامه شده. بعد مفسرین به این تفسیر سوم متوجه ورود یک اشکال شدند و برای اینکه این اشکال وارد نشه قیدی در تعریفشون اضافه کردند. اشکال اینه که احوالی که مختص به فرض کنید زیده، که زید یکی از افراد موجوده، نه تازه نوع وجودی، فردی از وجوده، احوال این رو با مقابلش اگر ملاحظه کنید مساوی میشه با کل موجود. مثلا میگیم که الموجود فرض یکی از خصوصیات زید، حالا خصوصیات زید که خیلی چیزه، بگیم الموجود اما کاتبون که خصوصیات انسان، الموجود اما کاتبون و اما لا، لا در مقابل کاتبه، عدل کاتبه. تمام موجود رو ملاحظه کنید، یا کاتبه یا کاتب نیست. الان کاتب آیا جز امور عامه است؟ مسلم جز امور عامه نیست، از اختصاصات انسانه، نمیتونه جز امور عامه باشه. با وجود اینکه این کاتب با عدلش شامل تمام موجودات میشه. پس احوال مختصه هم، نه امور عامه، احوال مختصه هم بعضیشون یا همشون اگر با عدلشون ضمیمه بشن مساوی میشن با وجود. بنابراین باید تعریف شما که تعریف امور عامه است شامل اینها هم بشه، در حالی که اینا امور عامه نیستن، اینا امور مختصه هم. برای اینکه این اشکال وارد نشه اضافه کردن قید دیگری رو که یتعلق به کلا طرفیه غرض علمی. گفتن امر عام امریست که عارض بشه بر وجود، یک، خودش به تنهایی مساوی با وجود باشه، این که اشکالی نداره، یا با عدلش مساوی با وجود باشه، که اگر با عدلش مساوی با وجود بود، هر دو طرف این عدل، هر دو طرف این تقسیم دارای غرض علمی باشند. بعد مراجعه میکنیم به اما کاتبون و اما لا، میبینیم اما کاتبون دارای غرض علمی است، بالاخره در یک علمی از کتابت بحث میشه، حالا از اینکه انسان کاتبه یا از نحوه کتابت که در پایان علم صرف بحث میشه که چطوری بنویسین، یا اینکه از خود کتابت بحث میشه که در طبیعیات گفته میشه، حالا بالاخره به هر صورت در یه علمی بحث میشه، غرض علمی داره. اما اما لا که غرض علمی داره، عدم کتابت که غرض علمی نداره. در مورد عدم کتابت هیچ بحث نمیشه، در مورد کتابت بحث میشه، در مورد عدم کتابت بحث نمیشه. پس یک طرف غرض علمی نداره، لذا این تقسیمو نمیشه، دو طرف این تقسیمو نمیشه امور عامه به حساب آورد. کاتب و لا کاتب رو نمیشه غرض علمی دونست، نمیشه امور عام دونست، ولی ممکن و واجب رو میشه امر عام دونست. چرا؟ چون هر دو توریست که غرض علمی داره، هم ممکن مورد بحث میشه در علوم، هم واجب مورد بحث میشه. پس در این تقسیمی مثل موجود اما ممکنون و اما واجب، اما متقدمون و اما متأخر، اما جوهرون و اما عرض، اما واحدون و اما کثیر و امثال ذلک، در این جور تقسیمات ما هم دو طرف قسمتمون مساوی با وجوده، هم بر هر یک از دو طرف غرض علمی مترتبه، میتونیم این دو طرف تقسیم رو امور عامه به حساب بیاریم. ولی در اون نقضی که شما کردید که مثل کاتب و لا کاتب بود، اگرچه ما میتونیم دو طرف تقسیم رو مساوی وجود قرار بدیم، اما این چنین نیست که به هر دو طرف غرض علمی تعلق گرفته باشه، غرض علمی فقط به یک طرف تعلق گرفته. پس چنین تقسیمی رو، یعنی دو طرف چنین تقسیمی رو نمیتونید امر عام به حساب بیارید. پس خلاصه تفسیر با این قیدی که اضافه شد این شد که امور عامه اموری هستند که بر وجود عارض میشند و مساوی با وجودند، یا اینکه خودشون و عدلشون مساوی با وجودند، که در این فرض دوم حتما باید به طرفه تقسیم غرض علمی تعلق گرفته باشه. این خلاصه تفسیر سومی است که برای امور عامه شده و مرحوم علامه طباطبایی در پاورقی اسفار در همون صفحه 28 و 29 اصرار بر این تفسیر سوم دارند و معتقدند که فخر ملا صدرا تا اینجا اشتباه کرده، اینو رد کرده، ردش به جا نیست، همین تفسیر درسته، تمام ردها رو جواب میده. و تارتن صفحه 18 تقریبا 4 خط به آخر مونده، و تارتن یعنی تارتن تفسیر کردند امور عامه را به ما یشمل الموجودات، به میتونه شامل تمام موجودات بشه. حالا اما علل اطلاق، یعنی بدون زمینه، مثل مشککون، مثل اصیلون، مثلا بدیهیون و امثال ازاله که بر وجود بار میشه بدون اینکه زمینه بشه. او علا سبیل تقابل، یا دو طرف متقابلن را در یک تقسیمی ذکر میکنیم و این دو طرف رو مجموعاً بر وجود بار میکنیم، مثل الموجود اما ممکنون و اما واجبون، یا اما واحدون و اما کثیرون، که علا سبیل تقابل یعنی شی با مقابلش دوتایی بر هم عصف گرفته میشن، اون وقت این دو شیی که متقابل با هم هستن بر وجود هم میشن. این علا سبیل تقابل خودش معنا میکنه به ان یکون هوه، یعنی اون ما یشمل الوجودات، اون امر عام، و ما یقابلهو، دوتایی با هم شامل لها، یعنی شامل للموجودات، نه به تنهایی بلکه خودش با مقابلش. خب بعد خود مفسرین به این تفسیر سوم متوجه ورود اشکالی شدن که عرض کردم، برای اینکه این اشکال وارد نشه قیدی اضافه کردن، ولی شمولی، یعنی لشمول این تعریف الاحوال المختصر، و احوال مختصر که جز امور عامه حساب نمیاد، مثل کاتب مثل حرارت، اشیاء مهارون اما لاهار، خب حرارت که جز امور عامه نیست، ولی هار و لاهار شامل همه موجودات میشه، هار شامل جسمانیات میشه، لاهار رو شامل همه میشه، حتی مجردات. مجردات هم بالاخره هار نیستن دیگه، حرارت ندارن، ولی قابلیت حرارت هم ندارن، ولی ندارن حرارت، یا به خاطر اینکه قابلیتش ندارن، یا مثل آب قابلیتش داره ولی نداره. ولی شمولی الاحوال المختصه چون این تعریف شامل احوال مختصه هم نشده، اختصاص به امور عامه نداشته، زادو صاحبان این تعریف اضافه کردن قید دیگری را تا اینکه احوال مختصه رو به وسیله این قید اخراج کنند. و اون قید اینه که ان یتعلق به کل من المتقابلین غرض علمی، هر دو طرف تقابل، هر دو طرف تقسیم باید دارای غرض علمی باشن. در احوال مختصه اینجوری نیست. در احوال مختصه اون طرف اثباتیش دارای غرض علمی هست، اما طرف نفیش دارای غرض علمی نیست غالبا. ان یکون هو یعنی اونی که میخواد شامل وجودات بشه، اون امر عام، اون امر عام و ما یقابله، چون بالاخره هر دو طرف تقسیم امر عام ند. خب یعنی اون امر عام و مقابلش، اونی که محمول بر وجود شده و مقابلش که دوتایی با هم همه شدن، اینا شامل لها، شامل کل موجودات میشه. خب اشکالی بر این تعریف سوم شده، ظاهرا مستشفی مرحوم دوانیه، محقق دوانیست. من یادم هست که این اشکال مال ایشون از کجا یادمه نمیدونم، مال ایشونه؟ بله، محقق دوانی. حالا ایشون فرمودن مال ایشونه، حتما من اطمینان کردم به ایشون، به محقق دوانی نسبت دیدم. اشکال شده بر این تعریف سوم به این صورت که تقابل یا تقابل اصطلاحیه یا اینکه نه مطلق تقابله. تقابل اصطلاحی منحصر به چهار جاست: تضاد، تناقض، عدم و ملکه و تضایف. این چهار تا تقابل اصطلاحی هست. از این چهار تا که بگذاریم تقابل هست، ولی ممکنه تقابل باشه، ولی تقابل اصطلاحی نیست. دو چیز ممکنه با هم مقابل باشن، جمع نشن، ولی بینشون تقابل اصطلاحی نباشه. پس تقابل گاهی ممکنه تقابل اصطلاحی باشه، گاهی ممکنه تقابل اصطلاحی نباشه، یه مطلق باشه. شما مرادتون، مستشکل به این مفسر میگه، میگه شما مرادتون از اون او علی سبیل تقابل چه نوع تقابلیه؟ منظورتون تقابل اصطلاحیه یا مطلق تقابله؟ اگر بگید منظورمون تقابل اصطلاحیه، میگیم تعریفتون جامع افراد نیست، به دلیل اینکه الموجود اما واجبون و اما ممکنون امر عام هست، در حالی که تقابل اصطلاحی نداره. شما میگید اون جایی که تقابل اصطلاحی باشه طرفین تقسیم امر عامن. ما پیدا کردیم جایی رو که طرفین تقسیم امر عام هستند در حالی که تقابل اصطلاحی ندارن، ممکن و واجب تقابل اصطلاحی ندارن، نه تضاد دارن، چون تضاد زدان اونایی که در یه موضوع جمع بشن، در یه موضوع جمع نشن ولی علی سبیل تعاقب بتونن در یه موضوع بیان، واجب موضوع نداره. حالا بفرض ممکن موضوع داشته باشه قسم جوهرش، قسم عرضش، اما واجب که موضوع نداره. نمیشه گفت واجب و ممکن در یه موضوع علی سبیل تعاقب میان، از تضاد نداره. سلب و ایجاب هم که بینشون نیست، عدم و ملکه هم بینشون نیست، چون یکی موجبه که مثبت نیست. تضایف هم که نداره، که تصور یکی توقف داشته باشه بر تصور دیگری و در خارج هم به هم متوقف باشن، هر دو به هم متوقف باشن. البته ممکن به واجب متوقفه ولی عکسش دیگه نیست. هیچ کدوم از تقابل های چهار قسم تقابل اصطلاحی در اینجا نیست، در حالی که هر دو امر عامند. پس شما گفتید امر عام اون دو طرف تقسیمی هستن که بینشون تقابل اصطلاحی باشه، و ما پیدا کردیم امر عام میشه دو طرف تقسیم بودن و بینشون تقابل اصطلاحی نبود. بنابراین این فرد رو تعریف شما شامل نمیشه، یعنی تعریفتون جامع افراد نیست. این در صورتی است که مرادتون از تقابل تقابل اصطلاحی باشه. اگر مرادتون از تقابل مطلق تقابل باشه، اشکال دیگری وارد میشه. بله، واجب و ممکن داخل در تعریفتون میشن، چون بالاخره بینشون تقابل هست، یعنی واجب و ممکن با هم جمع نمیشن، اما تقابل اصطلاحی ندارن، پس داخل در تعریف هستن. ولی مشکل دیگه‌ای دارید با اونی که تعریفتون دیگه مانع اغیار نمیشه، به این جهت که احوال مختص به جوهر رو مثلا ملاحظه کنید. مثلا جوهر دارای حیزه، عرض صاحب موضوعه. واجب تعالی حیه. یا فرض کنید که بگیم که جوهر مرکبه مثلا یا بسیطه و عرض حاله و واجب تعالی حیه، اینا سه تا احوال خاصن. حیات اختصاص به واجب داره، مثلا حرکت مربوط به جوهره، حلول مربوط به عرض. این سه تا رو ما میگیم الموجود اما حیون و اما متحرکون و اما حالون. احوال ثلاثه این سه نوع موجود رو ذکر میکنیم، احوال مختصشون رو ذکر میکنیم. واجب حیه به ذاته، اون یکی هم مثلا مرکبه یا متحرکه، عرض هم حاله. این سه تا شامل کل وجود میشن، شامل کل موجودات میشن. یعنی یا یه موجودی داریم حیات به ذات داره، موجود داریم متحرک، موجود داریم حالا، غیر از این هم یه موجودی نداریم. این سه تا احوال خاص شامل همه موجودات میشن علی سبیل تقابل. علی سبیل تقابل، تقابلشون تقابل مطلق، یعنی بین حیات به ذات، بین حرکت، بین حلول، تقابل اصطلاحی نیست ولی تقابل مطلق هست. شما گفتیم تقابل مطلق در تعریف ما داخل، به هر سه طرف هم غرض علمی تعلق میگیره. حیات به ذات مورد بحثه، حرکت مورد بحثه، حلول هم مورد بحثه، همه در علم مورد بحثه، در حالا علم های مخصوص خودشون. پس تمام سه قیدی که شما در تعریف آوردید که شامل تمام موجودات بشه، علی سبیل تقابلی باشه مطلقا، یتعلق به تمام اطراف غرض علمی، همه در اینجا هست. در حالی که این ستا حیات ذاتیش جز امور عامه است، این دو ستا جز امور عامه نیست، ترکیب جز امور عامه نیست، حلول جز امور عامه نیست. پس تعریفتون باز مانع اغیار نشد. این سقه، این تقسیمی که علی سبیل تقابل بود که الان گفتیم که در این تقسیم امور مختص به موجودات ذکر شد، نه امور عام، امور مختص به موجودات ذکر شد، دیدیم اطراف تقسیم شامل وجود شدند، غرض علمی بهشون تعلق گرفت، علی سبیل تقابل شامل وجود شدن، ولی امور عام نبودن همشون، حالا بعضیشون بودن ولی همشون نبودن. پس تعریفتون مانع اخیار نیست. بنابراین جمع کنم اشکال رو. اشکال اینه که اگر مرادتون از تقابل تقابل اصطلاحی باشه، تعریفتون جامع افراد نیست، چون بعضی از امور عامه تقابل اصطلاحی ندارن در حالی که جزء امور عامه هستن، مثل واجب و ممکن. و اگر منظورتون از این تقابل مطلق تقابل باشه، تعریفتون مانع اغیار نیست، زیرا که بعضی از اشیا هستن که مختصند تقابل تقابل مطلق رو دارن، غرض علمی بهشون تعلق میگیره، ولی مختصن جزء امور عامه نیستن، در تعریف شما داخل میشن در حالی که نباید داخل بشن. مثال اخیری که زدم، فعلا ای تقدیرن تعریف شما ایراد داره، یا ایراد داره به اینکه تارد نیست، یا ایراد داره به اینکه منعکس نیست، یعنی یا طرد اغیار نمی کنه یا جمع افراد نمی کنه. مولا صدران نقل میکنه و اشکالات دیگران رو که هیچ کدوم وارد نیست بر این اشکال ذکر میکنه و میگه هیچ کدوم از این اشکالات بر این اشکال وارد نیست، یعنی اشکال تقریبا به نظرشون وارد میاد. ثم وقع لبعضهم الاعتراض بر تفسیر سوم، یعنی بر تفسیر سوم، بانهو چنین است، این اورید بالمقابله که در علی سبیل تقابل آمد، این اورید ما ینحصر رو فی تضاد و تضایف و سلب و ایجاب و عدم و ملکه. اگر مرادتون از مقابله مقابله باشد که منحصر در این چهار تا است، تقابل اصطلاحی منحصر است در تضاد یک، تضایف دو، سلب و ایجاب سه، سلب و ایجاب یعنی تناقض، عدم و ملکه چهار. اگر مرادتون این باشه، نقض ما بر شما اینه که تعریفتون جامع افراد نیست، فل وجوب ول امکان لیسا کزاله، یعنی تقابل اصطلاحی ندارن در حالی که جزء امور عامه هستند. بعد دفع دخل مقدر میشه که اینو از خارج نگفتم. دفع دخل مقدر میشه، میگه که ما امکان و وجوب رو ارجاع میدیم به حالتی که بینشون تقابل اصطلاحی واقع بشه. میگیم وجوب و لا وجوب. امکان رو برمیگردونیم به لا وجوب، یا وجوب رو برمیگردونیم به لا امکان، میشه وجوب و لا وجوب. خب اینشون تقابل اصطلاحی هست، امکان و لا امکان باز بینشون تقابل اصطلاحی هست که مدافع از طرف مفسرین بر محقق دوانی اعتراض میکنه، میگه این اشکال شما وارد نیست، چون وجوب و امکان اگرچه تقابل اصطلاحی ندارن ولی قابلن که به نحوی طرح بشن که تقابل اصطلاحی پیدا کنن. ما ارجاعشون میدیم به همون نحوی که تقابل اصطلاحی پیدا کنن. وقتی تقابل اصطلاحی پیدا کنن این مشکل حل میشه. محقق دوانی میگه با این کار شما مشکل تقابل حل کردید ولی گرفتار یه مشکل دیگه میشید، و اون اینه که گفتید در تعریفتون که یتعلق به کلا طرفیه غرض علمی، و در اینجا به هر دو طرف غرض علمی تعلق نمیگیره، وجوب و لا وجوب. لا وجوب مورد بحث نیست، اونی که مورد بحث امکانه نه لا وجوب، یا امکان و لا امکان، لا امکان مورد بحث نیست، غرض علمی نداره. پس درسته شما برگردوندین دو طرف تقسیم رو به حالتی در آوردید که تقابل اصطلاحی پیدا کنند، ولی قید دیگر رو از دست دادید، یعنی باعث شدید که به کلا طرف تقسیم غرض علمی تعلق نگیره. از مقابل و کل منهما، این دفع دخل مقدره، از مقابل و کل منهما به هذا المعنا لا یتعلق بهی غرض علمی. کیلو یکی میدونه؟ نه ببینید، تعریفه، در تعریف همون تو که من یه زمانی هم گفتم، در تعریف ما باید آن که را که ذکر میکنیم دقیق باشه، کنایی نباشه. الان ما داریم ممکن رو بر میداریم جاش لا وجود میداریم، درسته این لا وجود میتونه اشاره کنه به ممکن، ولی الان تو تعریف لا وجود آمده. شما ببینید لا وجود غرض علمی داره یا نداره، نه که برش یادون به ممکن بگید داره. بله ولو عین هم باشه، ولو لا وجود با امکان عین همن، ولی شما در تعریف لا وجود ذکر کردین. در تعریف خیلی ما دقیق وارد بحث میشیم، یعنی نگاه میکنیم همون کلمه‌ای که هست ملاحظه میکنیم، نه این کلمه چه معنایی ازش میشه اراده بشه، اون ملحوظ ما نیست. الان لا وجود در تعریف اومد، اگه ممکن در تعریف بیاد که مشکل اولو داره، اگه ممکنه بردارید لا وجود رو دست بیارید، لا وجود این مشکل رو داره که غرض علمیش تعلق نمیگیره. بله لا وجود برشدونه به امکان غرض علمیش تعلق میگیره، این کارا رو در تعریف نمیشه کرد. در تعریف اون چه که میاد ما جمود داشته باشیم بر همونی که میاد، تغییرش نده. در همه جا مشیرن، در تنها در فرصانی خصوص در اینجا چرا در تعریف حسن هستیم؟ در تعریف عناوین مشیرم که باشن ما باید عناوین رو ملاحظه کنیم، این قانونه دیگه، در تعریف عناوین رو باید ملاحظه کنیم، کنایه از چیزی باشه کافی نیست، عنوانی که در تعریف میاد همون رو باید ملاحظه کنیم. این که این عنوان مشیره به چیه، من اون مشار الهی رو ملاحظه میکنم، این در تعریف پذیرفته نیست. در جای دیگه چرا؟ اب نداره. در تعریف اون که شما میارید باید عنوانتون اشاره کنه به معنای حقیقی، اگه بخواد به چیزی دیگه اشاره کنه، به معنای کنایه اشاره کنه، به بدل اشاره کنه، کافی نیست میشه معرفی.
لا وجود نقیض و امکان مصداق النقیض، فرق بین اونها هست.
تازه فرق هم
هست،
تازه فرق هم هست، یعنی شما معلیه دید دیگه فرق
هست.
البته من هنوز وارد بحثش نشدم، میخواستم این معنا کنم بعد یه توضیح مختصری عرض کنم که اون وقتی که شاید اشکالات برطرف بشه. از مقابل کل منهما به هذا المعنا لا یتعلق به غرض علمی، از تعلیل بر همون مطلبی است که از خارج باید اضافه کرد، چنانکه کسی میگه چه عیبی داره ما وجوب و امکان رو تبدیل کنیم به وجوب ولا وجوب، یا به امکان ولا امکان، که تقابل اصطلاحی حفظ بشه. ایشون میگه از مقابل کل منهما به هذا المعنا، یعنی به معنای اصطلاحی، مقابل هر یک از وجوب و امکان به هذا المعنا، به معنای اصطلاحی، به همین معنایی که تقابل اصطلاحی داشته باشن، لا یتعلق به غرض علمی. اگه بخوای تبدیلش کنی کارو درست کردی، تقابل درست شده، اما لا یتعلق به غرض علمی. توجه میکنید این از باید اون مطلب از خارج اضافه بشه تا این از تعلیل روشن بشه. اینجا میگه یه مطلبی رو باید عرض کنم که البته بعدنم مفصلا میاد، اما مختصرا عرض کنم که لا وجود دو جور معنا داره، یعنی امکان وجود و لا وجود، یا امکان و لا امکان فرق نمی کنه، حالا در وجود و لا وجود میگه. وجود و لا وجود دو معنا داره، یعنی لا وجود دو معنا داره، یکی معنای سلبی، یکی معنای عدم ملکی، چون نفی دو جور میشه درستش کرد. عدم ملکه اگر باشه دائرش ضیق میشه، لا وجود، لا وجود یعنی موجودی که قابلیت وجود رو داره اما ازش وجود سلب شده، چون در ملکه قابلیت وصف برای موضوع لازمه، به موضوعی شما میتونید این عدم رو اطلاق کنید که این موضوع قابلیت وصف رو قابلیت ثبوت رو داشته باشه، به موضوعی میتونید بگید اما که قابلیت ثبوت اما رو یعنی بصر رو داشته باشه، اگر قابلیت بصر رو نداشت وصف عدمی رو نمیشه بهش اطلاق کرد، اگر وصف ثبوتی رو نتونست بگیره یعنی ملکه رو نتونست بگیره عدم ملکه هم نمیتونه بگیره. این در عدم ملکه این قانون هست که موضوعی میتونه تحمل کنه عدم ملکه رو که بتونه تحمل کنه خود ملکه رو. پس اگر موجودی پیدا شد که وجوب شأنش بود، لا وجوب هم بخ میشه برش اطلاق کرد، اما موجودی که اصلا وجوب شأنش نیست لا وجوب برش اطلاق نمیشه. این وجوب و لا وجوب اگر دقت بکنید شامل تمام موجودات نمیشه، این وجوب و لا وجوب، چون وجوب شامل واجب تعالی میشه، مربوط به واجب تعالی است، لا وجوب هم مربوط به موجودی است که شأن وجوب رو داره ولی واجب نیست. این شایع پیدا نمیشه، اگر پیدا نمیشه اصلا. خب پس بسیاری از اقسام موجود که ممکن است هستن از تحت وجوب و لا وجوب بیرونند، اما اگر لا وجوب رو شما بنای سلب بگیرید، در سلب دیگه این شرط نیست که موضوعی متحمل سلب میشه که متحمل ایجاب هم بشه، نه، ولی متحمل ایجاب هم نشه سلب رو میتونه تحمل کنه، در سلب و ایجاب اون شرطی که در عدم ملکه میگفتیم نیست. بنابراین لا وجوب یعنی اونی که وجوب نداره، چه شأن وجوب رو داشته باشه چه شأن وجوب نداشته باشه، این اگر باشه اون وقت شامل همه میشه، وقت وجوب و لا وجوب شامل همه موجودات میشه. وجوب یک قسم از موجودات رو میگیره که وصف رو دارن، وصف ثبوتی رو دارن، لا وجوب هم بقیه موجودات رو میگیره که حالا چه قابلیت وجوب رو دارن و ندارن، که اصلا نداریم یا اصلا قابلیت وجوب رو ندارن، همه رو شامل میشه. پس لا وجوبی که در اینجا میگیم حتما باید لا وجوب به معنای سلب باشه، نه لا وجوب به معنای عدم ملکه. اگه لا وجوب به معنای عدم ملکه باشه که اصلا باز عمومیت درست نمیشه، دو طرف تقسیم شامل تمام موجودات نمیشه، نه تنها قرض علمی بهش تعلق نمیگیره بلکه اصلا دو طرف تقسیم شامل کل موجودات هم نمیشه. بل اگه سلب و ایجاب باشه شامل کل موجودات میشه، منتها مشکل اینه که قرض علمی بهش تعلق نمیگیره. از این که محقق دبوانی اشکال به لا یتعلق به قرض علمی کرده معلوم میشه لا وجوب رو سلب گرفته نه عدم ملکه، بل اگه عدم ملکه باشه اشکال دومی هم وارده که عرض کرده. بله به سلب مطلق هم هست، بله در اینجا میاد الان سلب مطلق این همه عدم ملکه نباشه، سلب در مقابل ایجاب. و این اورید به ها یعنی به اون مقابله، بله اگر این اورید به ها یعنی به اون مقابله ای که در عبارت شما بود گفتی علا سبیل تقابل، اورید به ها مطلق المباینه و المنافات، نه تقابل اصطلاحی که مخصوص همین چهار مورد باشه، بلکه مطلق مباینه به منافات. وقت اشکالی که بر شما وارد اینه که فل احوال مختصت و به کل واحد من الثلاثه، احوالی که مختص به هر یک از سنو وجوده، سنو وجود رو گفتیم واجب، جوهر، عرض، احوال مختص به این ستا، به یکی از این ستا، مثلا حیات به ذات که مخصوص واجبه، با احوالی که مختص به الاخره این است، دو تا حالتی که یکی مال جوهر یکی مال عرضه، مثلا حرکت ترکیب مال جوهر فرزن، حلول مال عرض، اینا یشمل و جمیل جمیع الموجودات، ستایی با هم الحیات و ذاتیه و ترکیب و الحلول شامل همه موجودات میشن و یتعلق به هر سه قسم، به جمیع ها، به هر سه طرف تقسیم، الغرض العلمی فإنها هر سه احوال، هم احوال مختص به واجب، هم احوال مختص به جوهر، هم احوال مختص به عرض، من المقاصد العلمیه. پس تعریف شما شاملش میشه در حالی که احوال احوال مختص جز امور عامه نیست. تعریفتون مانع اغیار نمیشه، یعنی اینها احوال مختص هستن جز امور عامه نیستن. تعریف شما که برای امور عامه گفتین شامل اینها هست. پس اشکال علی ای حال بر تعریف شما وارده، چه تقابل اصطلاحی مرادتون باشه چه تقابل مطلق مرادتون باشه. ثم مرتکبو فی دفع الاشکالات، اینجا اشکالات داره در اسفار اشکال داره و اشکال هم درسته، شاید هم اشکالات درست بشه چون بالاخره این اشکال دو طرف داشت، یک اشکال بیشتر نیست اشکال، ولی چون اشکال دو طرف داشت، یا اگر اون دفع دخلم اضافه کنیم بشه سه طرف، خب میشه اشکالات. ثم مرتکبو فی دفع الاشکالات تمحلات شدیده، تمحلات این تکلفات، سختی ها و دشواری های زیادی رو تحمل کردن تا بتونن اشکال رو دفع کنن و با وجود این تمحلات و دشواری ها بازم موفق به حل اشکال نشدن. منها از جمله اون تمحلات ان الامور العامه هی المشتقات، داشتیم که این اريد بالمقابل ما ينحصر في التضاد تا آخر فل وجوب و بل امکان ليس كذلك، فل وجوب و بل امکان ليس كذلك. این مجید همین شق رو انتخاب میکنه، میگه مراد از تقابل تقابل اصطلاحیه، ولی شما چرا وجوب و امکان رو جزء امور عامه حساب کردید و اشکال کردید؟ بله وجوب و امکان بینشون تقابل اصطلاحی نیست، ولی وجوب و امکان که جزء امور عامه نیستن، امور از مشتقاتن. وجوب امکان که مشتق نیست، مبدا اشتقاقه. امور عامه واجب و ممکنه، یا ما فی حکم الواجب و ممکنه، یعنی اونی که یا نسبت داشته باشه، مثل امکانی وجوبی، که این کل مشتقه، مشتق نیست، واجب مشتقه، وجوبی کل مشتقه، یعنی منصوبه به وجوب. ممکن مشتقه، امکانی کل مشتقه، منصوبه به مشتقه، منصوب به امکانی. این دوتا قابل حملند، واجب و ممکن از امور عامه، وجوبی و امکانی از امور عامه، چون مشتقن یا مافیاش مشتق. ولی وجوب و امکان که از امور عامه نیستند. شما وجوب و امکان رو به ما نقض کردید، ما جواب میدیم که اصلا وجوب و امکان جز امور عامه نیستن که شما نقض کنید. بیان سر وقت واجب و ممکن، بیان سر وقت وجوبی و امکانی، اونو بر ما نقض کنید. قائل نن یقول که اونا هم سر وقت اونا میای، اونا هم با این که به نظر شما مشتقن یا مافی حکم المشتق، با وجود این بازم بینشون تقابل اصطلاحی نیست، اشکال بر اونا وارده. مگه واجب ممکن تقابل اصطلاحی داره؟ مگه وجوبی و امکانی تقابل اصطلاحی دارن؟ شما چه چیزی رو حل کردید؟ چه مشکلی رو حل کردید؟ شما با این تمهلی که تکلفی که بالاخره متحمل شدید چه مشکلی رو حل کردید؟ از وجوب و امکان اشکال ما رو منتقل کردید به واجب و ممکن، ما که از اشکال دست را نمیداریم که، اما اشکال قبلی هست. شما که انهو گمان میکردید که ما در حمل مشتقات، در حمل امور عامه اشکال داریم که برداشید بر ما راه هم درست کردید، ما که در حمل حمل امور عامه اشکال نداشتیم، که شما بیاد بگید امور عامه وجوب و امکان نیستن که حمل نشن، واجب و ممکنن که قابل حملن. اگه اشکال ما در حمل بود، جاده شما اینجور جواب بدید. مگه اشکال ما در حمل نبود که؟ اشکال ما در این بود که اینا تقابل ندارن، تقابل اصطلاحی ندارن. شما عوض کردین این وجوب و امکان رو به دو چیزی که اونا تقابل اصطلاحی ندارن. پس مشکل حل نشد. منها ان الامور العامه هی المشتقات و ما فی حکمها. امور عامه اون وجوب و امکان نیستن که شما بر ما نقض کردید، بلکه مشتقاتن، یعنی واجب و ممکن، یا ما فی حکم المشتقات، اونی که یا نسبت داشته باشه مثل وجوبی و امکانی. و وجوب و امکان هیچ یکی از این دوتا نیست و جز امور عامه نیست. خب جواب میدیم اونی که به نظر شما جز امور عامه است اون چیه؟ اونی بیارید ببینیم اشکال در اون وارده، یعنی واجب نمیشه. این و ما فی حکمها رو مرحوم سبزواری گفته مثل اونی که یا نسبت داشته باشه، وجوبی و امکانی، مثال هم زده. من رو میگم برای گاهی اعتقاد نقل میکنم که مطمئن بشید، چون اگه من بگم ممکن است اینا نکنید. اگه مرحوم سبزواری گفت حالا چه درست چه غلط قابل اطمینان است. جواب دوم، تمهل دوم، در تمهل اول توجه شدید که شق اول اشکال رو پذیرفت. گفت ما میگیم تقابل اصطلاحی است و اشکال شما که وجوب امکان لیسا کذاله که رو جواب میدیم که نتونست جواب بده. این مجیب دوم شق دوم اشکال رو قبول میکنه. میگیم مراد از مقابل مطلق مباینت وقت اشکال شدید که احوال مختص به کل واحد من ثلاثه تا آخر، یعنی اما حیون ذات به ذات، اما مرکبون، اما حالون، این ستا رو بر ما نقصیم. گفتیم اینا احوال مختصه هستن در حالی که اینا در تعریف داخل میشن در حالی که امور عامه نیستن، لاغت دوتشون امور عامه نیست. ما جواب میدیم، میگیم که نقضتون وارد نیست، چون منظور ما این است از علا سبیل تقابلی که مطلق تقابل اراده شده، منظور ما اینه که دو طرف داشته باشه، یعنی شی با یک طرفش که مجموعاً میشن دو طرف تمام وجود رو شامل بشه. شما با این نقدی که ما کردید شی با دو ادلش، با دو مقابلش که مجموعاً سه تا میشن شامل وجود میشن. اما حیون به ذات، اما مرکبون، اما حالون سه تاست. یعنی یک شی با دو تا مقابلش که مجموعاً سه تا میشن اینا تمام وجود رو شامل میشن. این که در تعریف ما داخل نبود اصلا، که شما بگید تعریفتون مال اغیار نیستن در تعریف ما داخل نمیشه. تعریف ما میگه اون تقابلی که دو طرف داشته باشه، نه تقابلی که سه طرف داشته باشه. خب اگر تقابل دو طرف داشته باشه دیگه این سه طرفی که شما بر ما نقصین اصلا در تعریف ما داخل نیست، که شما بگید تعریفتون مال اغیار نیست. چرا؟ ما با یه وسیله دیگه این اغیار رو خارج کردیم که تقابل رو تقابل طرفینی گرفتیم، نه تقابل بیش از دو طرف. پس منظور ما از امر عام نیست که خودش و مقابلش که یکیست مجموعاً دوتان شامل تمام موجود بشن و یتعلق به کلا طرفیه قرازان علمی، نه به همه اطراف، به کلا طرفیه، فقط به دو طرفش، همین دو طرفی که بیشتر داره. پس تعریف ما از این اشکال مسئول. اشکال چی رو؟ بله، حالا شدم درست باشیم. بله، مرحوم سبزواری همونطور که عرض کردم زده همین آخره. مرحوم سبزواری اینطور که عرض کردم مربوط گرفته به همینی که بیان شد. اگه به اشکال اول بخونم درست، اگر امور عامه المشتقات مربوط به اشکال اول بشه درسته، ولی بقیه اشکالات توجه میکنید همش مربوط به این سومیه.
بله،
این که
در اینجا
در اسفارم دفع اشکال داره. حالا اینجا اشکالات داره، میشه درستش که فرمای شما رو، ولی اینجا دفع اشکال داره، یعنی همین اشکال، یعنی اشکالی که بر تعریف سوم وارد شده درش اشکالات، یعنی که خود از ظاهر اسفار اینه
که اشکالی که
در این نمیدونم ظاهر عبارت اسفار با مرحوم سبزواری موافقه. حالا اونم که میفرماید حرف خوبیه. بله درست هست که خود آقام قبول ندارد، البته نزد میکنم. بله، و منها ان المراد شمول هام مقابل واحد. مراد اینه که امور عامه شامل وجودات، شمول ها یعنی شامل کل موجودات بشه، مع مقابل واحد، با یک مقابل که دوتا با همشن دو طرف نه سه طرف، که متعلقون به طرفین غرضون علمی، که به هر دو طرفش هم غرض علمی تعلق بگیره. پس دو قید ما در تعریفمون داریم، یکی این که دو طرف متقابل شامل وجودات بشن، دو طرف متقابل نه سه طرف، یکی این که به کلا طرفه یه غرض اون علمی تعلق بگیره. احوال مختصه یکی از دو مشکل داره، من از خارج کامل توضیح ندادم. احوال مختصه یکی از دو مشکل داره، یا دو طرف نداره بلکه سه طرف داره، همونطور که الان توضیح دادیم که دیدید اما حیون به ذات و اما مراکبون و اما حالون سه طرف داشتن نه دو طرف، ولو قرض علمی هم بهشون تعلق میگیره ولی چون سه طرف دارن از تعریف ما خارجن. و بعضی از احوال مختصه هستن که دو طرف دارن ولی به هر دو طرف قرض علمی تعلق نمیگیره، باز قید دیگر تعریف ما این احوال مختصر رو اخراج میکنه، برابر این تعریف ما مانع اغیار میشه. مثلا یکی از احوال مختص فلک که فقط مخصوص فلکه، اینی که قابل خرق و التیام نیست، یا اینکه یکی از احکام مرکبات عنصریه نه فلک، اشتباه گفتم، بهتر بود اینجوری بگم، یکی از احکام مرکبات عنصریه اینه که قابل خرق و التیام هستند. یعنی میشه شما چیزی رو از مرکبات عنصریه بشکافید، بشکنید، دو مرتبه به هم وصل کنید، قابل خرقه یعنی شکافتن، قابل التیام یعنی جوش خوردن. ممکنه شما دو تا کاسه، یک کاسه آب رو بردارید تبدیلش کنید به دو تا استکان آب، میشه خرق، دو مرتبه در هم مخلوط ممزوجشون کنید میشه التیام. و همچنین در بقیه در موجودات عنصری تماما همینطورن، چه مرکب چه بسیطش قابل خلق التیام هست. هوا مثلا وقتی ما درش عبور میکنیم، هوا جزء بساطه، بساط عنصری است، ما وقتی عبور میکنیم میشکافه، وقتی رد میشیم جاش فرم میشه، التیام پیدا میکنه. همه موجودات عنصری چه مرکبش چه بسیطش قابل خلق التیام هست. این از مختصات این حالت، یعنی قبول خرق التیام از مختصات عنصریاته. فلکیات قبول خرق التیام نمی کنن، مجردات هم که اصلا چیزی نیستن که قبول، یعنی قابل خرق التیام اصلا نیستن، قابل نیستن نه به این معنی که درش تصور میشه و قبول نکنه، اصلا درش تصور هم نمیشه، خرق التیام اصلا در مجردات تصور نمیشه، در فلک تصور میشه قبول نمی کنه، در مجردات اصلا تصور هم نداره، یعنی اصلا جا نداره. حالا بگیم که الموجود اما قابل للخرق و الالتیام اما لا، اما قابل للخرق و الالتیام اما لا، این جز احوال مختصه است، هم اما لا جز احوال مختصه است، بله، هم قبول خرق و الالتیام نکردن جز احوال مختصه است. دو طرف داره تقسیم ما، دو طرف داره الموجود اما کذا و اما کذا، دو طرف داره، اما باز هم ناقض تعریف سوم نیست، به دلیل اینکه به هر دو طرف غرض علمی تعلق نمیگیره، به یک طرف که قبول خرق و التیام غرض علمی تعلق میگیره، به اون طرف سلبش غرض علمی تعلق نمیگیره. با این توضیح که عرض میکنم، اگر امالا رو سلب قرار بدیم، نه عدم و ملکه، سلب قرار بدیم که احتیاج به، یعنی قابلیت، موضوعش احتیاج به قابلیت نداشته باشه، که الان عرض کردم فرق بین عدم و ملکه و سلب و ایجاب اینه که در اونجای عدم و ملکه هست، در جایی ما میتونیم عدم ملکه رو از موضوعی سلب کنیم که اون موضوع قابلیت خود ملکه رو داشته باشه، اما در سلب و ایجاب ما سلب رو بر موضوعی وارد میکنیم که میخواد قابلیت ایجاب رو داشته باشه، میخواد نداشته باشه، در سلب و ایجاب این شرط داره. حالا اگر ما امالا رو در این تقسیم الموجود اما قابلون للخره و للتیان و امالا، اگر امالا رو ما عدم ملکه بگیریم، اینطور میشه، یعنی موجود یا قابل خرق و التیامه مثل عنصریات، یا قابل خرق و التیام نیست ولی به خاطر جهتی قبول میکنه، ذاتش عبا نداره اما به خاطر جهتی قبول میکنه، به خاطر اینکه حالا ساختمانش چه کذاست، مثل افلاک. افلاک قبول خرق و التیام نمی کنه عذاب عدم ملکه، یعنی ذاتشون قابله، بالاخره جسمند، جسم خرق و التیام رو می پذیره. اما فلک یه جسم خاصی است که به خاطر اون خصوصیت یه خرق و التیام قبول نمی کنه. این پس بر فلک صدق می کنه که قابل خرق و التیام نیست، ولی قابل نیست به نحوه عدم ملکه. اما اگر شما اینجوری اراده کنید از امالا، این اراده رو، این مراد رو داشته باشید، لازمش اینه که این تقسیمتون جامعه همه موجودات نباشه. اینطور میشه الموجود اما قابل للخرق و الالتیام، میشه عنصریات، و امالا، امالایی که میتونه قبول کنه ولی قبول نمی کنه میشه فلکیات. پس شما دارید فقط فلک و عنصر رو توضیح میدید. الموجود یعنی الجسم، اما قابل للخرق و الالتیام اگر عنصری باشه، و امالا اگر فلکی باشه. دیگه نه به مجردات نپرداختید، به نفوس نپرداختید، به عقول نپرداختید، به واجب تعالی نپرداختید. خیلی از موجودات از تحت این تقسیم شما خارج میشه. پس مشکل این تقسیم اینه که جامعه تمام موجودات نیست، ولو به دو طرف غرض علمی تعلق گرفته، هم به قابل الخرق و الالتیام غرض علمی تعلق گرفته و مورد بحث قرار میگیره، هم به عدم قبول خرق و الالتیام غرض علمی تعلق گرفته و مورد بحث قرار میگیره. و مشکل فقط اینه که این تقسیمتون جامعه تمام موجودات نیست. اما اگر بگید مرادمون از سلب، سلب مطلقه، یعنی ولو قابلیت هم نباشه، اونی که قابل خرق و التیام هست میشه عنصریات، اونی که قابل خرق و التیام نیست میشه هم فلکیات هم مجردات، وقت تقسیم دیگه جامعه میشه. الموجود اما قابل للخرق و الالتیام، و اما لا، اما لا یعنی همه موجودات، همه موجودات غیر عنصری که فلکی باشن و که هم مجرد باشن. این جامعه هست ولی به طرف سلبش قرض علمی تعلق نمیگیره، یعنی در علم مالاش دیگه بحث نمیشه، چون ما در مورد مجردات اصلا بحث نمی کنیم که خرق و التیام دارن یا ندارن، جای بحث نیست. پس اگر شما لا رو به معنای عدم ملکه بگیرید، تقسیم هست جامعه نیست، و اگر به معنای سلب بگیرید، تقسیم جامعه هست ولی قرض علمی نداره. فعلا ای حال نمیتونید این تقسیم رو جز امور عامه به حساب بیارید، چون در تعریف ما داخل نیست. کامل توضیح دادم، منتها یه مقداری احتیاج به بحث بیشتر داشت، نمیتونیم از رو تطبیقش کنیم. انشاءالا باز فردا هم تکرارش میکنم، تطبیقش میکنم. دارم وقت گذاشتم.